فرنشستهای آینده وای زدن پشت میز صوت و حالا مرتب کردن مسائلی که خانم سخی توی کانال گذاشتن در قالب یک پی دی اف یا جزوه درست و درمون برای منتشر کردن و کارهای ریز دیگه که همه هستن. اگر هر کدوم از بزرگواران احساس میکنن که دوستن یک قدم نزدیکتر بشن به کارهای اجرایی باشگاه هنرهای نور و خودشون رو واقعا صابخونه میدونن، دوست دارن که این کارها رو دست بگیرن، لطفا حتما به ما مراجعه کنن. خیلی باعث خوشحالیه برای ما هر جور کمکی که از شما برمیاد. باز تشکر میکنم از همه بزرگواران، برای همه کسانی که به صورت خاص زحمت کشیدن و استاد برنامه آقای چیچیان که واقعا جا داره برای سلامتشون دعا بکنید، برای سلامتی هر بزرگواران و آقا اسم خیلیشون یک سلامت محمدی پسند خسته
اللهم صل على محمد. گذاشتم از دور. خب بسم الله الرحمن الرحیم. آدم باورش نمیشه این همه آدم پشت صحنه هست. میگن جدی ها من که اینجا هستم یک عالم آدم پشت صحنه، همینه واقعا. من که اینجا هستم خیلی ها پشت صحنه هستم. خیلی خب. ما دو تا موضوع گفتیم، این دو تا رو یه بار دیگه در قالب یه خط تکرار میکنم تا بریم سوره رو با هم دیگه بخونیم. موضوع اول چی بود؟ چی؟ لطفاً فراموش نکنید. من تقاضا میکنم فراموش نکنیم. خواهشاً فراموش نکنید. مطالب الانم فراموش نکنید. این خودش خیلی یه امکان جدیدی هم اضافه شده. میگن اگه لازمه یکی میتونه همزمان شما اونجا بنویسه. خیلی امکاناتتون زیاده. اینایی که اسم بردی من نفهمیدم چیا بود. خدا خیرتون بده. یه چیزی که در فراموش نکردن خیلی مؤثره، انتقال دادن یه مطلب به دیگرانه. این خیلی در فراموش نکردن مؤثره. ما یه قراری گذاشتیم اول این دوره‌ای که سوره های مسبحات رو داریم کار میکنیم، اگر دوستان خاطرشون باشه فکر میکنم 4 ماه پیش، یعنی 4 تا جلسه قبل تر، جلسه اول سوره حدید، یه قراری گذاشتیم. قرارمون این شد که این یک سالی که توفیق داریم در محضر سوره های مسبحات هستیم و این جلسه سوره 8، هر کی اون چیزی رو که از سوره فهمید، یک یا بیش از یکی از این گزاره ها رو بنا بذاره به دیگران منتقل کنه. حالا ممکنه اونو بره در یه جلسه توضیح بده، ممکنه به اعضای خانواده بگه، ممکنه بره تو مدرسهش بگه، ممکنه بره برای یه نوجوان بگه، ممکنه یه کلیپش کنه که پخش بشه، ممکنه اینو با خط و قلم خوش بنویسه نصب کنه نمیدونم به دیوار خونه یا محل کار. هر کسی لطفاً مهمترین گزاره هایی رو که از هر سوره میفهمه بنا بذاره به عنوان انفاق، به عنوان تمرین انفاق، اینو به دیگران منتقل کنه. دیگه ساده ترین کارهای انفاق اینه که خود موضوع انفاق رو به دیگران بگیم دیگه. و بعدم حالا من میخواستم قسمت قبل بگم، این فضا و فرصتهایی رو که دوستان زحمت کشیدن در قالب سایت و اینا راه انداختن، یکی از کاراش اینه که اون ارائه هایی رو که به دیگران دارید از طریق سایت با بقیه به اشتراک بذارین. اگر حول سوره کاری کردین، مطلبی نوشتین، دلنوشته‌ای نوشتین، کلیپی درست کردین، اون جمله رو خوشگل نوشتین، به دیوار یه جا نصب کردین، یه عکس ازش بگیرین یا یه توضیحی در موردش بدید، اینو با دیگران به اشتراک بذارید. اینجوری میشود بقیه هم ایده بگیرن که چجوری محیط خودشون از معارف قرآنی پر کنن. لطفاً همه به این کار اهتمام داشته باشین. این به نظرم خیلی کار خوبیه برای فراموش نکردن. بعدم در مورد فضای سوره 8 با هم صحبت کردیم، 5 تا گروه هم اسم بردیم که تو این فضا هستن. حالا من یه دور بذارید آیات سوره رو بخونم، بعد برگردیم رو اون تحلیلمون، چون این آیات در واقع حلقه های مفقوده ما رو بیان میکنه و موضوع رو میشه انشالله جمع‌بندی کرد. اون 5 تا گروه صحنه چیه؟ پیچیدگی حکومت دینی پیامبر، دشمنی های خارجی. صحنه این سوره خیانت یهوده که خیانت میکنن به حضرت رسول. چرا خیانت میکنن؟ چون با یه گروه منافقین درونی با هم پیمان میبندن. خدا در یک مانوری بدون این که مؤمنین کاری کنن اونا رو بیرون میکنه. یه مانور اینه، مؤمنین کاری انجام نمیدهند یعنی دست به شمشیر نمیبرن یهود شکست میخوره. خدا قدرت خودشو نشون میده که به تنهایی با رسولش برای شکست دادن کافرین کافیست. خیلی ها خدا و رسول برای جنگیدن کافی هم. این جمله رو بهش دقت کنیم. حالا خود یهودیا میشه ماجرا رو از زاویه اونا نگاه کرد، خود منافقین در مدینه میشه از زاویه اونا نگاه کرد، میشه از زاویه پیامبر گرامی اسلام نگاه کرد، میشه از زاویه مؤمنین حقیقی که این صحنه رو دیدن کاری نکردن، پیامبر پیروز شد و دید اونا چه برداشتی از این ماجرا داشتن، و از زاویه مؤمنین که البته منافق نیستن ولی بی توقع و بی انتظار هم نیستن، از زاویه اونا میشه به این ماجرا نگاه کرد. 5 تا گروه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. عالم برای خدا تسبیح میکنه و خداست که عزیز و حکیمه، شکست ناپذیر دارای حکم. هو الذی، این خدای عزیز حکیم همان کسی است که اخرج الذین کفروا من اهل الكتاب من دیارهم لأول الحشر. از این آیه معلوم میشه که ماجرای بنی نذیر جلوه عزت و حکمت، عزت و حکم الهی است. عزت و حکیم بودن خدا را آنجا ببینید که کافرین از اهل کتاب را از دیارشان خارج کرد. ما ظننتم ان یخرجوا، در حالی که شما هم حتی گمان نمی کردید بشه همچی کار بکرد، حتی شما مؤمنین هم گمان نمی کردید که بشود اینا را از دیارشون خارج کرد. و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، و فکر میکردید که این دژهایی که اینا دارن، این حصونی که اینا دارن و این تکنولوژی که اینا دارن اونا رو در امان نگه خواهد داشت. حتی مؤمنین، حتی مسلمانان هم فکر میکردند که این اهل کتاب به خاطر چیزی که دارن شکست نمیخورن. این همون چیزی شد که باعث شد هم خود اون اهل کتاب هم منافقین بگن وایسید با پیامبر بجنگی، چون مطمئن بودن پیامبر از پس اینا بر نمیاد. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، خدا از یه جایی به اینا ضربه وارد کرد که حسابش را نکرده بودند، هرگز حسابش را نمی کردند. خدا از یه جایی اینا را شکست داد که فکر نمی کردن از اینجا بخورن. و قذف فی قلوبهم الرعب، خدا ترس به دل اینا انداخت و با همین ترس قافیه رو باخته. با همین ترس، با یه رعب اینا میدان رو خالی کردن. فکر نمی کردن، جوری میدان رو خالی کردن که یخربون بیوتهم به ایدیهم، خودشون خونه هاشون رو خراب کردن. همون خونه هایی که خودشون بهش مینازیدن و مؤمنین در شگفت بودن به دست خودشون خرابش کردن. و البته و عید المؤمنین، خدا به مؤمنین هم دست داد خونه اینا رو خراب کنید. فاعتبروا یا اول الابصار، اونایی که دارای بصیرت و عمق نظر هستید، اینجا جای عبرت گرفتن، عبرت بگیرید. ببینید عزت خدا رو که چگونه دشمنان رسولش رو از جایی که فکرش رو نمی کردن شکست میده، در حالی که شما هم فکر نمی کردید شکست بخورن، مسلمان هم فکر نمی کردن شکست بخورن این اهل کتاب. ولولا ان کتب الله علیهم الجلاء، اگر این نبود که خدا قضا رانده بود که اینا از این سرزمین رانده بشوند، لعذبهم فی الدنیا، اینا با عذاب روبرو میشدن در دنیا. یعنی فکر نکنید رانده شدن مثلا از سرزمینشون رفتن امتیاز مثبتیه، نه، بهشون یه فرصتی دادن، اونم عذابه. اگر نمیخواستن برن عذاب میشدن. چه اینکه ولهم فی الاخره عذاب النار، از عذاب قیامت که راه فرار ندارن، همشون در قیامت دچار عذاب خواهند شد. یعنی بدبخت شدن. اگر گذاشتن اینا برن برای اینکه ببینید فقط خدا و رسول برای خار کردن قدرتمندترین دشمنان کافی است. ببینید جمله ها رو دقت کنین، اینا چالشیه، اینا قوغاس بر اون پنج دسته، اینا یه دنیایی زیر و رو میکنه. خدا و رسول برای جنگیدن بسن، مومنین شما رو نمیخواد، بفهمی دین دفاع شما رو نمیخواد، بدون شما میشه، اینو متوجه شید. شما تکونم نخورین پیامبر میتونین جنگ رو پیروز شید، کسی جنگ نگیرتش. ذالکه به انهم شاق الله و رسوله، این اتفاق برای اونا افتاد چون سر دشمنی گذاشتن، ما خورده برده نداریم، اونا دشمنی رو شروع کردن جوابشو گرفتن. و من یشاق الله و ان الله شدید العقاب، کسی بخواد با خدا سر جنگ بذاره عاقبت هولناکی خواهد داشت. با خدا که نمیشه جنگید که، و عیزن با رسول خدا. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله ولیخزی الفاسقین. پیامبر وقتی داشت میرفت سمت فتح اینا شروع کرد درختای خرما رو قطع، البته بعضی ها رو قطع کرد بعضی ها رو نکرد، هم قبلش هم بعدش. پیامبر چرا درخت قطع میکنی؟ تو که اینقدر مهربونی لطیفی، درخت خرما قطع کردنش و چرا تو اونا رو دیگه چه درخت قطع میکنی؟ برای اینکه خزیان فاسقین رو ببینید، ببینید فاسق چقدر بدبخته. به خاطر اینکه شما خزیان فاسق رو ببینید مهمتر از یه درخت خرما نتیجه بردنه. میخوام درخت خرما نبرین اصلا، ولی بفهمید که فسق جز ذلت چیزی نداره. عزت برای اینا نیست، عزت برای قلعه داشتن و برای اینجور معاهدات و اینا نیست. اینا باید یاد بگیریم. حالا مجبوریم درخت قطع کنیم که شماها یاد بگیریم، برای اینکه جلوه غنیمت تو نظرتون بیاد پایین، اون خزیان رو ببینیم. و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشا. این اون آیه ایه که ما ازش میفهمیم مؤمنین هیچ کاری نکردن و این جنگ پیروز شد، چون آیه میگه فی اونجایی نصیب پیامبر میشه که مؤمنین حتی پا تو رکاب مرکباشون نذاشتن و این جنگ پیروز شد، حتی شروع نکردن به حرکت کردن و این جنگ پیروز شد، یعنی مؤمنین هیچ کاری نکردن. چیو جمع میبنده؟ چی؟ خب به خاطر اینکه پیامبر بالاخره رفته داره این کارو میکنه، کل جناح مسلمین داره این کارو میکنه، که انه پیامبر خودش سپاه مسلمینه. بعدم بالاخره پیامبر تکی که نبوده، 4-5 تا آدم باهاش بودن، یعنی پیامبر خودش به تنهایی سپاه مسلمینه، در حالی که بقیه تکون نخورده، کاری نکرده. باز نه اینکه بگیم تماشاگرنا، ببین بالاخره صحنه‌اش اینجوری، پیامبر رفته، اینا با پیامبر رفتن، نرفتن به جنگن، بلند نشدن هزینه کنن برای جنگیدن، هیچ کاری نکردن پیروز شدن. مثل که به همه بگیم آقا بیایم پیاده روی کنیم تا مثلا چه میدونم قلعه حسن خان، بعد نگو اونجا که میریم قلعه رو فتح کرده باشه، ما داشتیم پیاده روی میکنیم تا اونجا ببینیم چه خبره، داشتیم رفتیم خبر بگیریم، نمیخواستیم بریم بجنگیم. که ما عفا الله علی رسولهی، یسلط رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. خدا رسولشو بر هر چیزی که بخواد قادر میکنه، و ببینید قدرت خدا رو که بدون کمک هیچ کسی رسولشو پیروز میدان میکنه. ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى، آنچه که خدا از این ماجرا و از اهل اون قریه با فی نصیب پیامبر گرامی اسلام کرد، فلله و للرسول، برای خداست و برای رسول، و لذل قربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل، و برای نزدیکان پیامبر و یتاما و مساکین و ابن السبیل. که حالا اینجا خیلی بحث دارن مفسرین که این یتاما و مساکین و ابن السبیل و لذل قربا چجور عطفیان اینا، یعنی دارن میگن فی برای خداست و رسول و ذل قربا و اینا، یا نه از ذل قربا به بعد همه عطف به رسوله. حالا یه بحثی در المیزان هست اگه خواستین مراجعه کنین، بعدم حضرت علامه یه ادله ای دارن و یه توضیحاتی میدن و به روایات استناد میکنن، میگن از لذل قربا به بعد عطف به رسوله، یعنی آیه میگه فی فقط برای خداست و رسول، و رسول البته شامل لزل قربا و یتاما و مساکین و ابن سبیل میشه، که از این آیه استفاده میکنن میگن منظور یتاما و مساکین و ابن سبیل لزل قرباست، یعنی مساکین و ایتامی که در خانواده خود رسول است. پیامبر اینو وظیفه داره برای خودش خزینه کنه، شخص خودش و نزدیکانش، یه بخشش هم باید بذاره برای لله، در مسیر خدا مصرف کنه، که اختیار مصرف کردنش هم به خودشه. این پیامبر وظیفه داره این فی رو بخشش رو در راه خدا مصرف کنه، بخشش رو برای شخص خودش و خانوادهش. این جنگ فقط خدا و رسول توش بودن، فقط هم خدا و رسول ازش چیزی بهره میبرن. کیلا یکون دولت هم بین الاغنیاء منکم. چرا این کار رو میکنه؟ برای اینکه این اموال دست به دست نشه بین ثروتمندان شما. اگر این اتفاق نیفته این اموال دست به دست میشه بین ثروتمندان. حالا این آیه خیلی حرف پشتش داره که چرا دست به دست میشه دست ثروتمندان. جان بررسی تاریخی نکردن که جای دیگه بوده اینجور اتفاق افتاده باشه، بررسی نکردن، نمیدونم، میشه تحقیق کرد واقعا. این خیلی حرف داره ها، چرا بین ثروتمندانتون؟ خب یه دلیلش اینه که آیه گفته به یتاما و مساکین بده، این خب معلومه دیگه، بعد پیامبر به یتاما و مساکین و اینا بده، پس این باعث میشه که دست به دست نشه. یعنی جا داره واقعا یه چیزی رو به ثروتمندا ندن؟ جا داره. آقا این موضوع فیعه، خدا دستور داده به فقرا داده بشه، به ثروتمندا داده نشود. حالا یه چیزای پشت پرده دیگه هم میشه تو آیه شم آدم خبردار بشه و بعدم بره بررسی کنه. بعیدم نیست که بعضیا در اون دوران در مدینه خیلی سیاستمدارای تاجر معابی بودن، بلد بودن سرمایه مردم رو زود خلاصه بکشن سمت خودشون، هم ناگفته نماند، بعید نیست که یه عده آدمایی بودن که همون چهار تا دونه چیزی هم که دست بقیه میرسید و اینا بلد بودن چجوری با ترفندهایی بیارن تو سیستم سرمایه خودش. حالا این یه مسئله پیچیده‌ای داره و یه داستان خیلی عجیب غریبی داره، بیشتر تو سوره توبه بهش اشاره میکنه. اینجا خیلی سربسته موضوع میماند، شاید این شاید اون و اینا، ولی تو سوره توبه قشنگ دست میذاره روی این کارشون، اینو باز میکنه، میگه که ما که میدونیم که بعضی از شما با استیل فلان رفتین این کارو که این تجارت داشتین میکردین، که اینا اونجا دیگه رو میکنه این ماجرا رو. حالا این بد باشه برای اونجا. بله. دست به دست شدن. این آیه ادامش خیلی آیه مهمیه. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. آیه مطلقه. هر چی رو رسول گفت انجام بدید انجام بدید، هر چی رو گفت انجام ندید انجام ندید. آقا حکم رسول حکم خداست. این آیه خیلی آیه مهمیه. دلیل مهم بودنش هم چیه؟ اگر یه کسی بعدن گفت که چرا ما به روایات مراجعه میکنیم در کنار آیات، دلیل ما این آیه سوره مبارکه حشره، چون این آیه گفته اگر رسول شما را از چیزی نهی کرد یا به چیزی امر کرد بر شما واجب است. پس این آیه ما رو واجب میکنه که سراغ سنت پیامبر بریم. این خیلی آیه مهمیه و ما به سند این آیه سراغ سنت پیامبر میریم، چون حجت ماها قرآن دیگه، ما رو قرآن میفهمیم این کتاب خداست، پس پیامبری که این رو آورده پیامبر گرامی اسلامه. از کجا پس میریم سراغ سیره پیامبر؟ چون این قرآن گفته سیره پیامبر بر شما واجب است. این آنچه پیامبر دستور میده، البته آنچه پیامبر دستور میده به شما واجب. آیه مطلقه، نگفته در امر فعل، گفته کلن پیامبر گفت یه چیزی رو انجام بدین انجام بدین، گفت ترک کنین ترک کنین دیگه. دیگه اگر اما شاید و اینا نداره دیگه، تردید نداره که. و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. آیه داره به مؤمنین حرف میزنه ها، به اون اهل کتابه نیست. تقوا پیشه کنید، عذاب خدا شدیده. پس با گروه یهود نیست، با اون گروه این طرفی هاست، یا با اون منافقینه یا با بعضی از مؤمنین. خیلی یه جورایی بالاخره. بالاخره مؤمنین حواستون رو جمع کنید. عذاب خدا شدید. للفقراء المهاجرین. حالا این للفقراء میگن باز دوباره بحثه که عطف به چیه؟ بعضی‌ها میگن عطف به مساکین و یتاماست، یعنی یه نمونه از مساکین رو داره میشموره. حضرت علامه به نظرم یه تبیین فوق العاده ای در المیزان ذیل این آیه دارن، یه توضیحی میدن خیلی مختصرم از البته. اونجا اثبات میکنن که این لام برمیگرده به لله، یعنی به رسول داره میگه این برای خداست و برای خودت و نزدیکانت. اون قسمتیش که برای خداست رو در این موضوعات مصرف کن، یعنی اون قسمت برای خدا رو اینجا مصرف کن. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. برای اونایی که برای یاری دین خدا هجرت کردند و چشم پوشیدند از اموالشون و از دیارشون برای فضل الهی و رضوان و یاری کردند خدا و رسولشو، که اولئک هم الصادقون، اینا واقعا صادق بودند در ادعاشون. برای فقراء از مهاجرین این رو هزینه کن. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم. و برای کیا دیگه مصرف کن؟ برای اونهایی که حاضر خانه و کاشانه‌شون رو برای موضوع ایمان در اختیار دین قرار دادن، خونه هاشون رو با مهاجرین تقسیم کردن. يحبون من هاجر الیهم، و دوست داشتند، دوست می‌داشتند آنهایی را که هجرت کردن به سمتشون. ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا، چشم داشتی نداشتند به آنچه که به مهاجرین داده می شود. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با اینکه خودشون به اون غنیمت ها احتیاج داشتن ولی مهاجرین رو به خودشون ترجیح داد. خدا پیامبر آنچه که برای خدا بوده به این دوتا گروه بده، به فقراء مهاجرین و فقراء انصار. مهاجرین به خاطر فداکاری که کردن و دیارشون رو ول کردن و زندگیشون رو گذاشتن و اومدن و پای رسول وایسادن صادقانه. انصار برای این که انقدر حب دین در وجودشون زیاد بود که نه تنها دین رو دوست داشتن، مهاجرین رو هم دوست داشتن و چشم داشتی هم نداشتن، توقعی هم نداشتن، بی توقع در این میدان وارد شدن. آنگونه که وقتی تقسیم میشد اگر به مهاجرین چیزی میدادی، با اینکه خودشون لازم داشتن اصلا احساس نکردن باید به منم چیزی بده، ترجیح دادن مهاجرین رو بر خودشون. توقع صفر مطلق، با اینکه هزینه کرده ها. اینا اون گروه مؤمنینی هستند که مدامشون حرف زدی، یه گروهی که واقعا هزینه کرده، سر سوزنی هم توقع نداره که چون هزینه کردم مثلا آقا بالاخره الان اینجوری شد به مهاجرین ندین به ما بدین، به نمیدونم انصار ندین به ما بدین، نه اصلا صادق صادقه، فقط برای خدا و رسول وارد این میدان شده. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کی بتونه این حرص نفس را، این بخل نفس را، این منیت نفس را یوق بزند، افسار بزنه و کنترلش کنه، قطعا به فلاح میرسه. پس اینا کسایی هن که یوق شح نفسهی کردن. شح نفس چیزی شبیه حب ذاته، آدم خودشو دوست داره و منافعی که بهش میرسه رو دوست داره. یه دهی به این افسار میزنن، دیگران رو به خودش ترجیح میده، نه دیگران رسولها، مهاجرینو. خدا رسول که هیچی، مهاجرین رو بلده به خودش ترجیح بده، دوستشو، همسایشو، همکلاسیشو، نه مثلا امام خمینی و حضرت آقای بهجتو، نه همین مؤمنین دیگه کنار دستشن، اینا رو به خودش ترجیح میده. اینقدر حب نفسش تونسته کنترل کنه که حتی حب نفسش با این آدم بغل دستیش هم تحریک نمیشه. یه وقتی من خدمت پیامبر گرامی اسلام حب نفسم میره، پیامبر دیگه یه چیزی ندارم. یه وقتی من در قبال یک برادر مؤمنم اینطوری میشم که حتی یه برادر مؤمنم هم از خودم بالاتر خودم از اون بالاتر نمیدونم، یه ذره هم منیت در کنار اون ندارم، دلم میخواد همه خوبی ها به اون برسه. چجوریه؟ تو این شعرا و اینا میخونن بین عاشق و معشوق که دیگه همه چی دلش میخواد برسه به معشوق، دیگه براش مهم نیست چیزی به خودش برسه. این با برادران و خواهران مؤمنش اینطوری شده، اصلا براش مهم نیست چیزی به خودش برسه، به شما برسه انگار به من رسیده، انگار نه واقعا رسیده، واقعا دلم میخواد به شما برسه به خودم نرسه، چون وقتی به شما میرسه من بیشتر خوشحالم تا به خودم برسه. به این میگن یوق شبه نفس. هر وقت اون ورشو بگم میزله دردمون بیاد، هر وقت به کسی چیزی رسید، گوش بدین جمله رو، هر وقت به کسی چیزی رسید، فرصتی، امکانی، موفقیتی، پیروزی و ما خوشحال نشدیم، همین شبهه نفس داریم. چون وقتی یه مادر یه چیزی به بچهش میرسه با تمام وجود خوشحال میشه، چون بچهش پاره تنش از خودش عزیزتره. یه لقمه غذا باشه دلش میخواد اون بخوره خودش نخوره، اون بخوره خودش نخوره راضیه، اما خودش بخوره اون نخوره حتی نصف گناه دلش چرکینه، دلش میخواد همش اون بخوره خودش نخوره. اگه همش اون بخوره بره تو تنش این نخوره، به اوج رضایت میرسه. به این حالت میگن یوق شبه نفس. یعنی وقتی دیگری به نتیجه میرسه این به اوج رضایتش میرسه، به این میگن یوق شبه نفس. اگه کسی همچین حالتی نداشته باشه، یعنی وقتی یه چیزی به دیگری میرسه، بعضی وقتا یه چیزی به دیگری میرسه که مثلا ناراحت میشه، بعضی وقتا یه چیزی به دیگری میرسه ما غر میزنیم، بعضی وقتا یه چیزی به دیگری میرسه خوشحال نمیشیم، میگیم که پس من چی؟ بعضی وقتا یه چیزی به دیگری میرسه حس بدی هم نداریم ما، ولی خوشحالم نیست، بالاخره به اون رسیده، به من که نرسیده. اینا همه شبه نفس، مراتبش البته مختلف، مراتب شبه نفس. شبه نفس یعنی این همه زندگیشو فدا کرده برای دین خدا، بغل دستیش هم همین کارو کرده، ای بسا این بیشتر از اونم این کارو کرده، بعد یه چیزی داره به این میرسه خوشحاله، میگه آخ جون داره به تو میرسه، چقدر با اصلا به تو میرسه من بیشتر حال میکنم، به خودم میرسید اینقدر کیف نمیکرده. من یوق شبه نفسهی فالاکه هم المفلحون. اصلا آدم های عجیبی هم شگفت انگیز هم. این تا کجا میره؟ این اصلا آدم عجیب غریبی. حالا اینو داشته باشیم، این تیپ شخصیتی بسیار مهم رو داشته باشیم. البته ادامه داره، میگه والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. اینا ظاهرا در صدر اسلام تموم نشدن و بعد از صدر اسلام آمدن مؤمنینی پشت سر این دو گروه دسته اول که برگشتن به خدا گفتن خدا هم ما رو ببخش، هم برادران ما رو که زودتر از ما ایمان آوردن و ما به لطف اونها این ایمان الان به ما رسیده و ذره قل در دلون ما به نسبت برادر مؤمنمون نذار، یه ذره قل نذار باشه. چرا این کار کرد؟ چرا این طوریه؟ چرا این طوری برخورد میکنه؟ قل نداشته باشه، هیچ، پاک پاک. چقدر خوب، چقدر نه که اشتباهات نمیبینه ها، اگه اشتباهات هم در یکی میبینه ناراحت خودشه، نه ناراحت کارش با خودش، نه مثل مادری که اگر بچهش یک کاری بکنه نگران مادریش نیست، نگران تربیت اون بچه. اگه ناراحت هم میشه برای بچه ناراحت میشه، نه برای خودش، برای بچه ناراحت میشه. بگه نه خودم ول کن، یوق شبه نفسهی. علم تره، حالا اینو دیدیم، حالا اون ورشو ببینیم، ببین اون ور این مدل چه شکلیه. علم تره الا الذين نافقوا يقولون لاخوانهم، از همون واژه اخوان هم استفاده میکنه، در آیه قبل استفاده کرده بود. ندیدی این منافقینو در این جریان که به برادرانشون الذين كفروا من اهل الكتاب همون یهودیای کافر در قلعه گفتن که لئن اخرجتم لنخرجن معکم، شما بیاین بیرون باهاتون میایم بیرون. ولا نطیع فیکم احدا ابدا و ان قتلتم لننصرنکم والله یشهد انکم لکاذبون. یعنی شما بیاین بیرون باهاتون میایم بیرون، یاری بخواین یاری میکنیم، بر ما مباد که برادرانمون یاری بخواهن و ما یاری نکنیم، بیان بیرون و ما نشسته باشیم. نه، امکان نداره. اینم ادعای برادری داره، اونم خدا برادریشو روایت کرد واسه. بله. بله.
که هر جا
میرفتن
خب
اهلیتشون باهاشون
میرفتی درسته؟
بله دیگر بسیار جمعی.
خب این وقت نستبیل پس برمیده به کی که علامه میگن که این وقت نستبیل و زلغربا و یتانا؟
خاطر اینکه پیامبر که فقط اون چارتا نیست، مخصوص کل خاندان پیامبره. خاندان پیامبر، خاندان پیامبر همسران پیامبر میشه، بچه های اونا میشه، نسل های بعدی میشه، نوه ها و نتیجه های پیامبر میشه. این بعد خرج پیامبر و نزدیکانش میشه.
بعد یه سوال دیگه، این ربنا اخفزنا و لاخواننا، اینو یه بار دیگه قیل رو دوستان گفتن اگر توضیح بیشتری بدید بازترش کنید فرمان میشه.
دیدین آدم دلش صاف نمیشه، دل چرکینه، به این میگم قیل. خیلی چیزه همچین مخملیه، جنگل منگلیه، اون ته آخرش هم آدم دلش صاف نمیشه. سعی میکنه بخنده ها ولی دلش صاف نیست، به این میگن غل. خیلی چیزه جالبیه و خانمان برانداز. بعد دعا کنه آدم واقعا که از قلبش گرفته بشه دیگه. نه غل اینطوریه. من بالاخره شما رو خیلی دوست دارم، یه چیزم به شما رسیده خوشحالم، نشونم دارم خوشحالم، تای دلم ولی صاف صاف نیست. بالاخره میگم چرا اون، چرا من نه، چرا دوتاییمون نه، صاف نیسته. به این میگم قیل. این چیزه. بله مهم اینه که آدم بدون این اشکال داره. شبیه اون فراموشی بود که گفتم مهم اینه که آدم بداند این اشکال. مهم اینه که آدم بدون قیل، مهم اینه که انسان بداند قیل نجاست هست و باید خود را از آن پاک کند، نه اینکه با آن خو بگیرد. بله چقدر سوال. بله
یه سوالی داشتم به جبه مایوغ شوق نفسگی.
بله.
این که حالا برزای عمل کردن بهش، مثلا اگه موقعیت کاری حالا تحصیلی و کاری پیش میاد، یه فرصتی پیش میاد حالا بین شما و یادم دیگه برابره، شما میتونی به اون دست پیدا کنی و مثلا کاملا روند زندگی در سر بذاره، اما خب مثلا میدونی اون آدم دیگه اگه خب اینو به دست بیاره میتونه خیلی خوشحال بشه. اینجا مثلا باید مثلا همین یوغ شوق نفسه ای عمل کنی یا نه؟
خودتون چی فکر میکنی؟
خودم فکر میکنم
یه در این حد هم نه آقای چیچه، نه به نظرم آدم باید معقول باشه. یعنی چی در این حد هم نه؟ حتی آیه همچی چیزی نداره. من متاسفم، سعی میخوام بکنم بهتون کمک کنم ولی نمیتونم کمک کنم متاسفانه، چون که نه آیه در هر صورت دیگری رو بر خود ترجیح دادن است. حالا فرض سوالشون یا آدم دیگه مؤمن بود، فرضم تازه نکتش اینه همیشه دیگری بر ما ترجیح داره. کجا شما حق نداری مثلا اون موقعیت رو با دیگری عوض کنی؟ اگه گفتی اینکه اون موقعیت مأموریتتون باشه که در واقع خودتون رو ترجیح نمیدید، مأموریت دارید و نمیتونید این کارو بکنید. مثل که من یه پولی تو جیبم باشه بهم داده باشن که ببرم به یکی برسونم، هر چقدرم یکی نیازمندتر از من باشه نمیتونم این کار کنم چون مأمورم. مگر اینکه رفتن در اون موقعیت اجتماعی مأموریت شما باشد و و شما وظیفه اجتماعی تو و حاکمیتتون این کار باشه، وگرنه اگر به نفس باشه شرمندم نفس شما به چه دلیلی باید بر دیگری ترجیح پیدا بکنه؟ چرا؟ قابلیت یعنی چی؟ خب دیگه شما دارین تبدیلش بکنید به مأموریت، دارید میگید که نه اون موقعیت موقعیت مهمیه، باید یک انسانی که میتونه پسش بر بیاد انجام بده. به مأموریت تبدیلش کردین، با خودتون نمیسنجیدش دیگه، مگر اینکه به مأموریت تبدیلش با مأموریت بسنجید، وگرنه هیچ کس در این عالم حق نداره خودش را بر هیچ کسی برتر بدونه. تمام شد. آیه تا تحویل راست میگه.
میکروفونم حتما داشتید دست کنید بالا بگیرید چون بقیه دارن استفاده میکنن.
من پس بذارید آیه این سوره رو تموم کنم بعد سوالتون جا این سوره حداقل تموم شه. نه خیلی ممنونم از تذکرت میکنم. والله یشهد انهم لکاذبون، خدا شهادت میده اینا دارن دروغ میگن. اینا خالی دارن میبندن که ما برادرانتون هستیم اومدید بیرون با هاتون میایم بیرون، اصلا اینجوریه، نه دارن دروغ میگن. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، خارج بشن عمرن با اینا خارج هم نمیشن حتی. ولئن قوتلوا لا ینصرونهم ولن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، حتی اگر کار به جنگ بکشه در میرن. اون طرف خدا داره یه برادری رو نشون میده که تحت هر شرایط دیگری بر اون ترجیح داره، این ولی یه برادری داره میگه که برادرشو میندازه تو دردسر، بیا برو من هستم، بعد کافیه آتش جنگ بگیره بالا، اولین کسی که در میره اونیه که گفته بیا بیرون من هستم. لانتم اشد رهبتا فی صدورهم من الله ذالک بانهم قوما لا یفقهون، از شماها بیشتر از خدا میترسن. اینم به خاطر تفقه نداشتنشونه، خاطر نفهمیشونه، از شما بیشتر از خدا میترسن، بعد از خدا بیشتر میترسیدن. لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنه او من وراء جدور، اینا با شما نمیجنگن مگر اینکه رفته باشن اینجا پناه گرفته باشن، تا موضعشون رو مستحکم نکرده باشن با شما نمیجنگن، یا پشت یه دیواری در یه دژی. بعثهم بینهم شدید، بعد تا دلتون بخواد بینشون مشکل و اختلاف و دردسره. تحسبهم جمیعا، شما فکر میکنید با همه، و قلوبهم شتا، اینا هر دوتاشون هم با هم وحدت در مقصد و اینا ندارن، فکر میکنی با هم متحدن، از تو منفجرن. ذالک و انهم قوم لا یعقلون، این به خاطر عدم تعقله، تعقل می داشتن اینطوری نمی شدن. فکر نکنین چون تکنولوژی دارن آدم های متفکر اندیشمندین، بیعقل هم. چه بیعقلی بالاتر از این که انسان خدا رو فراموش کنه و دیگران از خدا مهمتر باشه؟ این روحیه جنگیدن این هست، یه آدم ترسو، مثل که شما شمشیر بزنی از دور اینجوری اینجوری کنی به ترسی بخوری اینطوری کنی. من یه بار اینجا تعریف کردم سر سوره حدید، گفتم امیرالمومنین به یارانشون میفرمودن، ظاهرا پیامبرم اینو دارن، که در موقع جنگ اول خودت به دشمنت برس بعد شمشیرت. چون اینو تو ذهنتون بیارین، طرف شمشیر دستشه، حضرت میگن اول خودت برس بعد شمشیرت، نه ترس، برو جلو اول خودت برس بعد شمشیر رو فرود بیار. بعد میگن اونجا میگن مثل آدمای ترسو اول شمشیرت نره بعد خودت اینجوری اینجوری شمشیر بزنی، از ترس این که نکنه به شمشیر بخوره دیگه. اینجوریه دیگه، اینا مدلشون اینطوریه، می جنگه اینطوری شمشیر میزنه، نه ترس نداره که، جمجمهش آریه داده به خدا میره وسط ماجرا. این همونیه که به خاطر مجاهدتش وقت اسلام پیروز میشه، سر سوزنی هم توقع نداره چیزی بهش برسه، سر سوزنی توقع نداره، نه اونجایی ناراحت میشه که هیچی به هیچ کس ندن، نه اونجایی ناراحت میشه که به بغل دستیش بدن به خودش ندن. یعنی تا اینجا هم برسه ناراحت، مشکل نداره، به همه دادیم به تو ندادیم، ما اصلا خیالمون نیست. چقدر خوب، من انقدر خوشحالم که ثمره من از این میدان فقط مجاهدت باشد، هیچ چی دیگه نداشته باشم، همش برای بقیه اتفاقه. حالا این یه ماجرایی داره خیلی ماجرای جالبیه، اگه رسیدیم بهتون میگم. کمثل الذین من قبلهم قریبا زاغوا و بال امرهم ولهم عذاب الیم. قبل از اینم آدمایی بودن همینطور منافقانه، برادریای کاذبانه، به همین عاقبت و به همین عذاب دردناک دچار شدن. کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری امک. ماجرای اینا عین ماجرای شیطونه که به انسان میگه کفر ببرز، کفر ببرز، بعد شما میگه خب باشه باشه، به محض اینکه کفر ببرزی اولین کسی که اعلام براءت میکنه خودشه. انی اخاف الله رب العالمین، من از خدا میترسم. تر تعجبم تو چجوری نترسیدی، که البته دروغ میگه خدا میترسه، دروغ میگه، اگر راست میگفت از خدا میترسه که این غلطا رو نمیکرد، که اونم داره دروغ میگه. در اینکه انی اخاف الله هم داره دروغ میگه، داره میچزونه طرف مقابلو. فکان عاقبتهما، برای همین عاقبت هر دوتاشون، هم شیطون همونی که کفر ورزید، هم منافقه همون اهل کتابه، انهما فی النار خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین. اینا تا ابد در آتش میسوزن، چون دوچار شح نفسی هن که هیچ وقت دست از سرشون بر نمیداره. اینا رو بهشت هم ببری جهنمه، چون شح نفس داره دیگه. بهشت هم ببری بهش میگه چرا اون داره من ندارم، دوباره میشه جهنم. بیا بیا یه درجه برو بالاتر، نه چرا پیامبر داره من ندارم، دوباره میشه جهنم. ببینید این که قرآن میگه یه عده خالد در جهنمن، نه اینکه خدا خوشش میاد کسی رو عذاب دائمی کنه، ولی بعضی بیماری ها دیگه جدا نمیشن از آدم، مثل شح نفس. وقتی شح نفس در آدم باشه، بهشت هم ببری جهنمه، چون تو بهشت هم یکی دیگر رو میبینه میگه چرا اون داره من ندارم، دوباره عذاب میکشه. اونم بدی میگه چرا اون داره من ندارم، باز عذاب میکشه. خب این آدم با این منطق هر جا بذاریش عذاب میکشه، برای همین خلوده در عذاب داره، چون از شح نفس کسی بیرون نیاد دائما زندگی براش عذابه، دائما زندگی تلخی داره. یا ایها الذین آمنوا، خیلی خوب جمع کنیم ماجرا رو. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. حداقلش اولین این تقواها چیه؟ یوق شح نفس، چون یوق از ریشه بقیه است دیگه، تقوا از ریشه بقیه است، یوق و تقوا از یه ریشه. پس اینجا که داریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی یوق شح نفس. ولتنظر نفس ما قدمت لغت، نگاه کنید برای آینده چی دارید بفرستید. و اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. ان الله خبیر بما تعملون، فکر نکنید با عملاتون چیزی میتونید چیزی رو پنهان کنید، خدا همه چی واقفه. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، شبونه رفتار نکنید که خدا رو فراموش کرده. وقتی تو جریان زندگی شما این باورا نیست که انه فراموش کرده دیگه، چه فرق میکنه؟ اولئک هم الفاسقون، اونایی که فراموش کردن فاسقن، و شما نباید شبیه فاسقین باشید. وقت قبلترش تو سوره کیا رو فاسق خطاب کرده؟ ولیخزی الفاسقین آیه 5، همون اهل کتاب و اون منافقین رو فاسق خطاب کرده، یعنی اون مؤمنین دسته سوم که توقع دارن و شح نفس دارند شبیهن به اونایی که منافقن. آقا شبیهن، خطرناکه، از کنار موضوع راحت رد نشین، خطرناک، شبیه اونا میشن. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون، اصحاب بهشت و جنت با هم یکی نیستن. لو انزلنا، این پایان سوره دیگه طوفان، واقعا دیگه واقعا تیکه تیکه این سوره جای حرف زدن داره، این قسمت که دیگه اصلا جزء قرر آیات کل قرآنه. ببینین چی میگه، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. این حرفای قرآن، اینا که پای تخته است، اینا را اگر به کوه زده بودیم از خشوع و افتادگی منفجر شده بود. چرا برای شما میخونن اتفاق، شما یه آیه دارم میگم، مؤمنین، چرا برای شما میخونن تکون نمیخورین؟ به کوه خونده بودن افتاده بود زمین. این حقایق رو به شما میگن، چرا تغییری در چهره هاتون نمیبینیم؟ تلکل امثال و نغرب و حال الناس لعلهم یتفکرون. این مسئله دارم میزنم تفکرتون فعال شه. هو الله، این هو الله رو بذارید کنار آیه اول، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. هو الذی، همه آیات هو الذیه، هو الله الذی، این برمیگرده به اون صدر سوره، انگار خدا میخواهد در این سوره در این ماجراها خودش رو به شما نشون بده. میخواین خودم رو بهتون نشون بدم؟ خودم رو در صحنه جنگی ببینید مثل ماجرای بنی نذیر که آنچنین اتفاقی افتاد، چیزی به دست اومد، گفتم که پیامبر اینو تقسیم کن و شماها قل نباید داشته باشید نسبت به هم دیگه. منو اینجا ببینید، هو الذی، منو اینجا پیدا کنید. حالا همه اینا عطف میشن به اون قبلی، یعنی در این صحنه‌ای که تعریف کردیم از اول جلسه جا داره این اسماء خدا دیده شود. هو الله الذی لا اله الا هو، اویی که غیر از او اله دیگری نیست. عالم الغیب و شهاده، هم بر غیب عالم است هم بر شهادت. هو الرحمن الرحیم، هر افاضه فیضی تنها به دست اوست. هو الله الذی لا اله الا هو، که الهی به غیر از او نیست. الملک، مالک و اختیاردار همه چیز. القدوس، در نهایت نزاهت و پاکی. السلام، در نهایت امنیت. تنها کسی که میشه از او در امنیت بود فقط خداست. المؤمن، این امنیت رو انتقالم میده، ایمان رو به اشتراک میذاره. مؤمن اسم فاعله، یعنی اون امنیت و ایمان رو منتقل میکنه، در شما هم جاری میکنه. المهیمن، هیچ چیزی او رو دور نمیزنه. العزیز، شکستی در کارش نیست. الجبار، حالا جبار هم میشه جبران کننده هم میشه شکننده. شکننده باشه یعنی هیچ چیزی در مقابل او تاب ایستادگی ندارد. جبار باشه یعنی هر شکسته ای را میتواند به حالت عادیش برگردونه. المتکبر، بزرگتر از او در این عالم نیست. سبحان الله عما یشرکون، همه حرفایی که در قبل زده شد شعبات شرک است. حالا یا شرک جلی یا شرک خفی، و خدا از همه این شرک ها بریست. هو الله الخالق البارئ المصور، خدایی که خلق میکنه، پدید میاره و صورت میده. له الاسماء الحسنا، با شکوه ترین اسم ها و جلوه ها در عالم برای اوست. یسبح له ما فی السماوات و الارض، دائما آسمان و زمین برای او تسبیح میکنند. و هو العزیز الحکیم، با همونی تموم میشه که سوره با همون شروع شد. اصلا کل سوره دور یه پرانتزه، میخواد نشون بده که خدا عزیز حکیمه و عالم برای او تسبیح میکند. این کل سوره است. خب چند تا نکته بگم برای جنبندی و کار جلسه بعد، بعد چند تا اگه سوال داشتین جواب بدیم و بریم برای نماز. یک، خیلی از برداشتای گروه ها رو الان دیگه براتون معلومه. اون مؤمنین حق که پیامبر پیروز شد که چقدر خوشحال شدن، اصلا آیه میگه ناراحت نشدن، خوشحال شدن به بقیه رسید، اصلا کیف کردن، یه ذره توقع نداشتن. اینا اونایی هن که این آیات رو در اون صحنه دیدن. مؤمنین حق، یا آیه بهشون میگه هم صادقون، مؤمنین صادق، اونایی هن که این حقایق الهی رو در اون صحنه دیدن. ولی یه دست مؤمن داشتن، اینا توقعی بودن، شوح نفس داشتن، به هم ریختن. چرا اینا برای پیامبر باشه؟ اصلا بعضیا سوالشون بود چرا برای پیامبر باشه؟ چرا پیامبر به نزدیکاش بده؟ خدا هر چقدر صدا میتونست در این ماجرا در بیاره در آورد. نه هر کاری میتونست بکنه که صداها رو در بیاره در آورد. یک کاری کرد همه بریزن بیرون خودشونو. چرا به پیامبر داد؟ چرا نزدیکان پیامبر؟ مگه ما خانواده نداریم؟ به همسایه هبت به من نداد. قل اینم یه مؤمنین، ظاهرا ایراد کوچولوییه ها، ولی بدانید همین ایراد کوچولو بزرگش ایراد منافقین و اهل کتابه. منافقین و اهل کتاب با همین اینطوری شدن، بزرگش میشه اونا. کسی که اینو داشته باشه شبیه اوناست، کلذین نسوا الله، خیلی خطرناکه. خدا همه وجودشو نگرفته، خدا براش ملک قدوس سلام مؤمن مهیمن عزیز جبار متکبر نیست، بلکه دیگران هم بزرگن. شاید خدا هر چیزی رو نتونه جبران کنه. اگر خدا یه وقت ما رو بخواد خار کنه چی کار کنیم؟ شاید خدا همه قدرت نباشه، بالاخره همه چیزم دست خدا نیست، آدم ها موثرن. منفی این اسماء باورهای آدم هایی که شبه نفس دارن، منفی اینا. حالا درخواستای بنده برای جلسه آینده که جلسه دوم و آخر سوره 8 انشاءالله خواهد بود، یک، ما قوانین سوره رو گفتیم، قرارمون این شد که هر کس بررسی کنه این قوانین در زندگیش چه ترجمه ای خواهد داشت. اگه یادتون باشه جلسه دوم سوره حدید هم همین کارو کردیم. اینا قوانین سوره 8. شما بگویید کجایی و برای اینکه جزء مؤمنین صادق این سوره باشید میخواید چیکار کنید از این به بعد. این سوال اول و مهم. فهمیدید مؤمنین صادق کیان؟ جواب بدید برای اینکه مؤمن صادق باشید میخواید چیکار کنید. اثر سوره در زندگیتون رو پیدا کنید، این کار اول، خیلی هم مهمه. کار دوم، از این سوره میشه برای تحلیل مسائل اجتماعی روز جامعه هم استفاده کرد. حالا این که میگم روز، نمیخوام آدم مسائل رو زود از یه طرف مصداقیابی و روز موضوع مهمیه، از یه طرف هم ما میفتیم یه به یه ورطه های مصداق تعیین کردن و موضوعات رو چیزش میکنیم، موضوعات رو خرابش میکنیم. نه، من نمیخوام، من میخوام علاوه بر این که جای خودم رو پیدا میکنم تحلیل اجتماعی پیدا کنم. اصلا موضوع مصادیق نیستن، موضوع فکر کردن و تحلیل شرایط اجتماعی مونه. حالا میتونین نخواستین با دوران انقلاب مقایسه کنین. مهم اینه که شما دید اجتماعی پیدا کنین. میخوام فقط فردی نگاه نکنید به سوره، تحلیل اجتماعی پیدا کنید. دوران انقلاب رو بررسی کنید، سال 57 58 59 رو بررسی کنید، ولی دید اجتماعی پیدا کنید. این نکته دوم. فقط نباید من دید فردی پیدا کنم، باید چون فعتب رویا اول الابصار یکی سوره باشه یا چند تا سوره باشن که سوره های بصیرتن، یکیش سوره 8ه. خب این سوره باید بصیرت برای من ایجاد کنه. لطفاً این موضوع رو بررسی کنید، نسبت به مسائل اجتماعیتون تحلیل پیدا کنید. الان اهل کتاب کیه؟ نفاق نه که چه آدمی منافقه ها، من خواهش میکنم در این کارا تو این موضوعات نریم. این آدم بگید چه جمله های منافقانه است، کاری به آدم نداریم که ما بابا جان، همه خوبن اصلا. میخوام تحلیل پیدا کنم چه جمله هایی در چه زمانی جمله های منافقانه است، چه جمله هایی جمله های مؤمنانه متبقیانه است، چه جمله هایی جمله های مؤمنانه صادقانه است. این جمله هاشو که باید در بیارم که آقا این جور جمله ها در جامعه، اینا جمله مؤمنین صادقه، اینا جمله های مؤمنین متوقعه، اینا جمله های منافقینه، اینا رو باید پیدا کرد. من باید تحلیل اجتماعی داشته باشم. نکته دوم. نکته سوم که خیلی نکته مهمیه، شاخص ترین جا در معرفی خدا آیات انتهایی سوره مبارکه 8ه. خیلی هم در روایات قوغا کردن اینجا. میخوام یهو ورقو عوض کنم بگم اصلا موضوعات اول و دوم رو فهمیدین؟ اگر کسی دغدغه توحید داره و خداشناسی، یه موضوع فلسفی، از بهترین جاها برای دغدغه توحید و خداشناسی آیات انتهایی سوره 8ه. پس یه بارم این سوره رو به عنوان خداشناسی بخونید، یه بار قرار شد بخونیم جای خودمون رو پیدا کنیم، یه بار به عنوان تحلیل اجتماعی، یه بارم سوره رو به عنوان خداشناسی بخونید. خدا کیه واقعا؟ بعد این خدا یعنی چی سلامه؟ یعنی چی مؤمنه؟ یعنی چی مهیمنه؟ یعنی چی جباره؟ بعد باور نداشتن به جباریت یعنی چی؟ اگر کسی به جباریت خدا معتقد نباشه خودش چجوری نشون میده؟ معتقد باشه چجوری نشون میده؟ اگر خدا برای یکی مهیمن نباشه چی میشه؟ مهیمن باشه چی میشه؟ خدا اگه برای یکی قدوس نباشه چی میشه؟ برای یکی قدوس باشه چی میشه؟ ببین اسما شوخی نیستن، باید جاش در زندگی من و شما پیدا بشه. یعنی چی خدای قدوس؟ خدای قدوس یعنی این که اگه جلو چشت بچه رو هم سر برید ذره درش تردید نکنی و فکر نکنی ظلم داره اتفاق میفته. این میشه خدای قدوس. ما خیلی خدا کارهای کمتر از این میکنه شکایت میکنی، یک چیزی نیست که سه بار تو زندگیمون پشت سر هم یه اتفاق بیفته در نظرمون احساس میکنیم خدا داره به ما فشار میاره، خدا رو از قدوسیت میندازی. خدای قدوس یعنی خدایی که هر کاری میکنه در عین نزاهته. کسی که خداش قدوس نیست تو زندگیش به خدا قُر زیاد میزنه. خدا چرا این کارو کردی؟ خدا حق من این بود؟ خدا باید با ما این کارو میکردی؟ این یعنی خدای طرف قدوس نیست. مثل همین باید بفهمیم خدای جبار یعنی چی؟ خدای متکبر یعنی چی؟ خدای مؤمن مهیمن یعنی چی؟ خدای عالم الغیب و شهاده یعنی چی؟ ما چه کارایی داریم میکنیم که نشون میده به این خدا معتقدیم، چه کارایی میکنیم که نشون میده به این خدا معتقد نیستیم؟ این کار سوم. من یه درخواست کوچولوی چهارمم دارم. خیلی تأکید شده در روایات، خیلی تأکید شده ها به طرز عجیبی، که شب قبل از خواب سوره حشر خوانده شود. خیلی ما روایت در مورد این داریم، دلایلش هم زیاده. میگن طرف قبل از اینکه بخوابه، چون خوابی مرگه، یه دور اعتقاداتشو مرور میکنه، یه دور به خدا سلام میده، یه دور خودشو با اسماء الهی و با توحید مرور میکنه، یه بار بصیرت خودشو چک میکنه قبل از خواب. خصوصا برای کسایی که خواب بد میبینن، خواب پریشون میبینن، تو خوابشون آرامش ندارن، فوق العاده است برای آرامش در خواب. و از اون شاید شگفت‌انگیزتر خیلی مؤثره برای طهارت خیال، یعنی کسایی که در طی روز ذهنیت دارن، ذهنیتاشون رو نمیتونن کنترل کنن. و خیلی توصیه شده برای کسایی که یه قلی نسبت به برادر یا خواهر مؤمنشون دارن، یه دلچرکینی دارن، یه کینه قدیمیه، یه دلچرکینی، نمیتونن ازش رها شن. میگه من نمیتونم دلمو با فلانی صاف کنم، خیلی به من ظلم کرده، دلمو نمیتونم صاف کنم. ببین دل نمیتونه صاف بشه اشکال داره، این ضعف در ایمانه. من دل صاف شدن، دل باید صاف بشه، این حرفا چیه؟ منیت نداریم که. من یه درخواستی دارم، اون درخواستم اینه که تا جلسه آینده، تقریبا یه ماه میشه 30 روز، 30 شب، حالا من سادهش هم میکنم براتون، 30 شب سوره حشر رو قبل از خواب بخونی به نیت رفع قل از قلوب مؤمنین. با این نیت، خیلی خاصیت داره ولی با این نیت. حالا نیت های دیگه هم داشتید اشکال نداره، بگید من میخوام سوره حشر رو بخونم قل از دلم بره بیرون، نسبت به هیچ کسی توی عالم دیگه قل نداشته باشم، دیگرانم قل نداشته باشن. اگه بتونید همه سوره حشر رو بخونید که خیلی عالیه. اگه بالاخره مشغله است و بچه است و اینا و نمیتونید همه شو بخونید، حداقل آیات 3 تا آیه آخر سوره رو بخونید. هو الله الخالق البارئ الجزء، هو الله الذي لا اله الا الملك القدوس. نه قبلش، هو یکی یکی رفتم. این 3 تا آیه از هو الله الذي، نه ولو انزلنا، نه 3 تا آیه که از اسماء هو الله، از هو اللهش 3 تا آیه آخر رو بخونید. یه چیزی میگم خداوکیلی سوء استفاده نکنید، ولی به خاطر اینکه خوندن مداومت مهمتره میگم، اگه یه شبی اونم نتونستیم بخونیم، فقط بسم الله الرحمن الرحیم سوره رو بخونیم. این سوء استفاده نکنین این، ولی چون مداومت خیلی مهمتره، اینکه آدم هر شب به سوره توجه کرده باشه مهمتر از اینه که چون کامل بود نخوند. لذا اگر 3 تا آیه هم نتونستین بخونید، خیر و برکت به جای جهنم و ذره، بهشت و برکت. بسم الله، ولی بسم الله سوره حشر رو بگینا، نگید بسم الله الرحمن الرحیم، نه بسم الله الرحمن الرحیم سوره حشر رو بخونید. یعنی یه بسم الله الرحمن الرحیم بگید توش، حواستون باشه دغدغتون سوره 8 برف اقل، بسم الله سوره 8، نگفتم با بسم الله الرحمن الرحیم بخوابین، قبل خواب حداقلش بسم الله الرحمن الرحیم سوره 8 رو بگی. هر کس 30 روز سوره 8 هر شب بخواند، حالا به یکی از این سه تا شیوه گفته شده که البته ظاهرا هر چقدر سوره رو بخونه خیلی اثراتش بالاست، ولی حالا هر چقدر که شد به نیت رفع قل، این میشه کار عملیاتی ما که برای جلسه آینده که اینجا دور هم دیگه جمع میشیم یه جمعی باشیم که 30 شب سوره 8 خوندن، حتما جمعمون متفاوت خواهد بود، حتما یه سری قلایی که الان در قلبمون هست کم شده، بالاخره حداقل در یه تعدادی کم شده، برای همین حتما طهارت جمع بیشتر شده، برای همین حتما استفاده‌ای که اون جلسه خواهیم بود با این جلسه متفاوت خواهد بود، چون آدمایی که نشستن به مؤمن صادق سوره نزدیکتر شدن. اینم ان شاءالله یه برنامه‌ای بریزیم که دفعه بعدی استفاده خوبی بر سوره ببریم. بله
در مورد این که چطور تشخیص بدیم گاهی اوقات این مأموریت رو با توجیه نفسه،
بله،
یعنی موقعیتی قرار میگیریم
خیلی
اوقات توجیه
کنون
نفس که
این حق تو، حداقلش اینه که اون موضوعاتی رو که میدونید واقعا نفسه و مأموریت نیست رو بذارید کنار، حداقلش اینه.
یه موقعی شیطان قدرت این تشخیص رو بهمون نمیده.
خب نه، در بعضی موضوعات حتما داریم، اگر در اون موضوعاتی که این تشخیص رو دارید یوق شح نفس کنید خدا توفیق بقیه رو بهتون میده، تو اون موضوعات باید مقاومت کرد. فرقی نمی کنه، یوغ شوه نفس نگفته در قبال کیا این کارو بکنین که، مطلق آیه. باشه، در صد آیه شوه نفس رو مطلق گفته، یعنی شما در قبال آدم کافر هم حق ندارید منیت داشته باشید، به این منیت حق ندارید داشته باشید، مگر اینکه مثلا میگه آقا اینجا نباید غیره مؤمن باشد، به این به یه دلیل دیگه این کارو میکنی، برای خودت نمیتونی کاری بکنی، حتی در قبال کافر شرمنده نمیشه، راه نداره. قبل از شما یه عده تلاش کردن نتونستم، به نظر شما خیلی تلاش نکن، بهتر عمل کن. چرا سوال می‌پرسین کارتون رو سخت می‌کنی؟ من هرچی جواب بدم این حلقه تنگ‌تر میشه، باور کنی. سابقه‌اش داریم. مطمئنی؟ ببینین اونجایی که من باید برم حقو بگیرم، حقمو نباید بگیرم. چون این کار یک ظلمه میرم این کارو میکنم، نه چون حق منه. این تعبیر غلطیه. حقمو بگیر نیست. ببین اینجوری میشه. من یه چیزی رو به آقای حمیدزاده اسمتو بردم، اگه کسی حواسش باشه دیگه بهش بزنم. قابل اسمش نبره. قابل از اسم افراد پشت صحنه رو نبره. یعنی همینجوری دل راه میره دیگه اسمش گفتم. فکر کنید من یه چیزی رو به ایشون میدم، به یکی دیگه نمیدم و من دارم ظلم میکنم در یه موضوعی. شما میایید که جلو ظلم را بگیرید، نه جلو این که چرا به شما ندادم. این دوتا به هم خیلی نزدیکن، درست فرمودن. بعضی وقتا شیطان اینو به اسم اونجا میزنه، ولی دوتا با هم متفاوتن. اشتباه میکن. خب پس اشتباه میکن. متاسفانه شوه نفس. نشون خیلی مثال خوبی هم زدین. اگه با شما این کارو بکنه صداتون در میاد، اما اگه با یکی دیگه این کارو کنه صداتون در نمیاد. نشون میده دقیقاً شوه نفس. چون شما با ظلم مشکل ندارین، شما با خودتون مسئله دارین. دقیقاً مثالش این بود. یعنی هر جا از ظلمی که به خودتون شد صداتون در اومد، از کجا بفهمین شوه نفس هست یا نیست؟ ببین اگر همین ظلم به یکی دیگه هم میشد صداتون در میومد یا نه؟ میگه نه، به یکی دیگه ظلم کرد به من چه ربطی داشت؟ بس متاسفانه شوه نفس. دفاع از حق نیست. ظلمت نفسی که اصلا یه چیز دیگه است. ظلمت نفسی ناظر به آیه ظلوم و جهول سوره احزاب، میخواد بگه ای خدا من در قبال تو در حق خودم ظالمم. اون که موضوع فقر ذاتی عبد است در مقابل خالق، اصلا کاری به اینا نداره.
دیگران ترجیح ندم و
دیگران به خودم ترجیح بدم،
خودم ترجیح بدم، من هم دیگری هستم برای اون.
بله.
اگر هر دو مومن باشیم پس دوباره اون هم من ترجیح میده به خودش.
آفرین. اما خیلی وقتا میفته اون اینطوری نیست و فقط همه شما ترجیح میدی.
مسئله اینه که اون وقت یه سری امور همیشه به کسانی تعلق میده که ایمانشون از اون ترجیح داده به اون کمتر بوده.
چی؟ یه بار دیگه.
یه سری امور همیشه میشه مال کسانی که حداقل ایمانش نسبت به اون کسی که،
نه همه امور، نه اموری که مربوط به شماست. مثلا شما اگه خواستین برین مثلا فکر کنید یه اداره، یه باید یکی مسئول اون اداره بشه. اگه من ببینم شایستگی بیشتری دارم، حق ندارم بکشم کنار، نه به خاطر خودم. نه نه، اصلا میخوام بگم موضوع رو اینجوری جدا کنین. اینکه شما میگید همه امور واگذار میشه به اونا، جمله اشتباهیه. میدونین چرا؟ چون یک اموری برای شما نیست که اصلا واگذارش کنید به دیگران. مثلا شما قراره معلم یک کلاس بشین، حق بچه های اون کلاسه که بهترین معلم باشه. اگر شما بهترین معلم هستین، حق ندارید بدی به یکی دیگه.
نه.
نه به خاطر خودتون، به خاطر اون بچه ها.
این که خیلی سخته.
بله، همون پیچیده ای که فرمودن رو داره.
تشکیزش خیلی سخته. ولی در این
حال حتی آدم بعضی وقتا خودشو شبا بره با خودش اینجوری کنه میفهمه ها، اون قدم نیست. تو جملات الانش که روزه سخته چون قایمه. شب که برین تو خلوت شب با خودتون فکر کنی، قشنگ یکی هست تو میگه که بی خیال، تو خدا وکیلی به خاطر این داری این کار بکنی. بعد شما بهش میگین ببین صداشو در نیار. نه خودم هم هستم. شبا خیلی چیزا معلومه. حالا بالاخره ممکنه اشتباه بکنه دیگه، ولی کسی حق نداره به خاطر این چیزا خودشو ترجیح بده. ببینید، نه دلیل نمیشه. هر چقدر موضوع رو پیچیده کنین، دلیل نمیشه خودتون رو ترجیح بدین. تشخیصی که اشتباه تشخیص میدین دیگه. ولی با این حال خودتونه که ترجیح ندین، عبدین. عبدی که خطا کنه و اشتباه تشخیص بده، مشمول غفران خدا میشه. ولی مستکبری که به غلط یه کار درست بکنه، هیچ وقت مشمول عفو خدا نمیشه. باز آدم عبد باشه بهتر از اینه که مستکبر باشه. حالا فوقش یه عبدی میشه که خطا کرد.
من فکر میکنم اون موردی که توی این مورد استثناء بخوره تصدق الخیرات باشه، که دیگه دیگران رو ترجیح ندیم خودمون جلوتر بریم.
مثلا چه کاری تصدق الخیراته؟ مثال بزنی؟
توی همون انفاق کردن.
یعنی چی یه کاری بکنی که دیگران نکنن؟
خب الان یه امر خیلی وسط هست.
خب مثلا
حالا دیگران رو ترجیح ندن که اینا من انجام بدن به ثواب برسن، ولی چرا من خودم انجام میدم؟
خب نه، بازم اینجوری نیست. پس آیه فسبق الخیرات اشتباه دارید معنی میکنید. اگر منظورتون اینه که مثلا الان اونجا یه نفر یکی میخواد از خیابون رد شه، بگم وای یه امر خیر، من بودم بعد آقای خواجه بودم، بگم برو کنار اینو من بعد اینو ردش کنم. این اگه منظورتون از فسبق الخیرات اینه، آیه رو اشتباه دارید معنی میکنید. آیه نمیگه فسبق الخیرات یعنی از اون جلو بزن در انجام اون کار، که تو اولین نفری باش که میپره برای انجام این کار. یعنی انقدر برات مهم باشه که جلو باشی، نه اینکه در یه رقابتی با اون خودتو مقایسه کنی. لذا آقایون فرمودن فاستبق الخیرات سبقت از خودشه، نه اینکه من میخوام از تو جلوتر باشم. بذار من 4 رکعت نماز شب بخونم، تو برو آشغال رو ببر دم در، تو 2 رکعت نماز شب بخونی. این که نیست. اینجوری باشه که دیگه اصلا یه چیز فاجعه ایه. نه، فاستبق الخیرات یعنی تو اولین گزینه باش که اعلام آمادگی میکنه. از خودت جلو بزن، نه اینکه در مسابقه انجام واجبات میخوام از طرف مقابل میخوام جلو بزنم. اولین گزینه بودن اینکه تو آماده ای، حالا یکی دیگه هم میاد آماده میشه، فرق دیگه نمیکنه. چه فرقی میکنه؟ کار خیر انجام شد دیگه. منم آماده بودم، اونم آماده بود. این وای نستو برای دیگران. اولین نفری باش که میدوه، بعد میبینم یکی دیگه هم دوید. خدا رو شد، مهم این بود که اون کار خیر انجام بشه. بعدم تو عالم هم برای اون مینویسن هم برای من. در فرق موضوعات آخرتی با موضوعات دنیایی اینه، در موضوعات دنیایی اشتراک معنی نداره، ولی در موضوعات آخرتی همه بشر میتونن در یک کار خیر رو هم مشترک شن. چرا؟ چون همه نیتشو کردن و فسبق الخیراتش بودن، ولی بالاخره یکی انجام داده. برای همین میگن کسی که امروز قلبش، اگر کسی امروز فستبقل خیلات باشه جز یاران ابا عبدالله. چرا؟ چون اگه اون روزم بود میپرید بیرون. اینجوری نیستش که اون عملو فقط برای اونا بنویسن، برای منم بنویسن. خیلی خوب. آن بله. نخواهش میدونم. شخصیتمون یا شخصیت این شناسه شو من حساسم، باید بگیم این چی هست؟ شخصیت اسلام، شخصیت حکومت دینی، شخصیت آقای هانی چیچان با شمار ملی فلان، کدوم؟ اگه شخصیت آقای چیچان با شمار ملی فلانه شرمنده تونم، پشیزی اهمیت نداره. اما اگر منظورتون اینه که تخریب من داره جبهه مسلمونا رو ضعیف میکنه، موضوع من نیستم. چه اینکه سوره نور میگه، سوره نور میگه به خانوما اون اتهامو میزنن، نه برای اینکه اون خانوما رو خراب کنن، برای اینکه بگن خانومای مؤمن اینطورین، میخواد خانومهای مؤمن رو خراب کنه، نمیخواد خانوما رو خراب کنه. من به خاطر حفظ شأنیت انسان مسلمان وای میستم سینه سپر میکنم، وگرنه خود آقای چیچیانو بزنه له کنه. آن چیچیان له هم هست داده شما، دو تام تو بزن چه بهتر، چون من منزی کافی نتونستم لهش کنم، یه سه تام شما بزن، اگه شما هم دو تا بزنی خوشحال میشه. این شناسه آخ 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 همه دردسر اینجاست. والا این عزت نفس رو اول بگین منظورتون چیه، کجا میگین، بر اساس چه روایتی میگین، قبل و بعدش چیه. نه کجا گفتن اینو خودتون عزیز بدونی؟
ذلت باطنی عزت ظاهری.
آفرین. کجا؟
خودتو ذلیل کن اما تو پیشکار دیگران.
خب نه کجا بوده؟ نه این بقیهش شما دارین ترجمه میکنین ها، خودتو عزیز کنی یعنی چی؟
یعنی تو موضع من نگید که مثلا ذلیل دیگر تحقیرت کنن، یعنی مثلا به واسطه یه موقعیتی.
آها اینجوری خوبه، خودتو در شرایط تحقیر قرار نده، نه اینکه خودتو بر اونا بالاتر در نظر بگیر که
خودت ارزش قائل
باش. ما که نگفتیم ارزش قائل نباش، نه ارزش قائل باز نبودن بخواد، این درونیش که ذلت نفسه. ببین من همینو دارم میگم، شناسه خودش ذلت نفس. شما کی هستین؟ هیچی نیست. اون جلسه هم گفتم سر سوره حدید یادتون باشه، نه من نه شما هیچ کدوم هیچی نیست. این چی؟ عزت نفسه یعنی خودتو در موضع مثلا از دست تو جلو بقیه دراز نکن، عزیز باش چون خدا داری. این منظورش اینه، نه چون تو خدا داری جلو بقیه خواهش نکنی ها، دستو دراز نکنی ها، این منظورشه، نه اینکه خودت رو از دیگران بالاتر بدان. که می بعد ببینید شما واقعا نیتشون پشت چیه، میخواد خودشو بالاتر بدونه یا نه میگه کسی که خدا دارد به غیر از خدا به چیزی نیاز ندارد، که اینو میخواد بگه. منظورش از عزت نفس اینه.
بعد انتهاش همون چه یوسف بهو. میخوام بدونم اولا اون جلسه قبل میذاره راجع به تسبیح صحبت کرد، در من خیلی واضح نیست واقعا چه برداشتی از این که همه چیز در عالم داره تسبیح. اولا نمیفهمم چرا اول شروع میکنه سبحه و بعد یوسف بهو میگه و بعد میاد انتها با یوسف بهو همون رو تموم میکنه، یعنی انگار که یه اتفاقی میفته بعد یه روایت میگه بعد میگه حالا از اولاد همینه که هست و اینا و این تسبیح همه عالمه. برای من یه ذره عجیبه، برای این که خب مثلا این آدم ها روز همه این سماوات و الارض هم که دارن اون کار برداران کنن وسط این ماجرا، یعنی اینا هم آیا دارن؟
خب اینو باید اجازه بدیم ما جلسه آینده که میخوایم اسما اون سوال سومو که میخوایم در موردش حرف بزنیم در مورد این تسبیح صحبت کنیم، چون این یه دنیا مطلب داره، بلخص این که اولش ماضی آخرش مزارعه یه دنیایی داره برای خودش. اینو اجازه بدید من که جلسه آینده، باید جلسه آینده اولش بپرس آخرش نپرس، که من آخرش نگم که ببخشید دوباره وقت نشد اینا، اما اولش بپرس من گیر بیفتم منظورم جوابت رو بده. خدا خیرتون بده. خب برای چی میخوام به دستش بریم؟ برای خودتون یا مأموریت زندگیتونه؟
نه به خاطر خودم که بهتر
بالاتر جلسه. خب مثلا برسیم مگه چی میشه؟ که بعدش چی میشه؟ بعدش چی میشه؟ آخرش میمیری میری تو یه متر در دومت. پیچی بشه. بزن بریم بالاتر. نشد. آها. دلیل تلاشتون رو باید تغییر بدین. این دلیل دلیل خوبی نیست. این دلیل دلیل به درد نخوریه. مثلا شما بریم جای بالاتر. فکر کنید رفتیم بالاتر.
خب من اونجا برسم پول بیشتر
در بیارم. بعدش. میخواین جایزه نوبل بدم بهتون؟ جایزه نوبل هم دادم بهتون. بعدش. میرین تو همون یه متر دو متره. اگه اتفاقای دیگه وسط نیفته مثلا یه جوری وحشتناک‌تر نمیرین تازه. برسه تنتون به اون یه متر دو متر هم تازه. حالا مثلا بعدش. چیزی نداره که. آخرش هیچ. آفرین. مگر اینکه بگید خب نه. همون حرفی که اول جلسه زدم. من برای اقامه دین خدا میخوام این کار رو انجام بدم. چون فهمیدم من با این موضوع بیشتر میتونم دین خدا رو اقامه کنم. برای این مأموریت میرم تا تهشم میرم. بعد اگه جایزه نوبل بهم دادم بهشون میگم که من جایزه نوبل نمیخوام. من برای این چیزا نیومدم. بعد میگم من ترجیح میدم به زی دانشجوی خودم زندگی کنم و من این چیزا رو نمیخوام. بعد حالا اونا گرفته میشه. مثلا باورشون نمیشه آدم انقدر بره جلو این چیزا رو نخواد. بعد کل زندگی عجیب غریبی اومد این آدم خله. یعنی بقیه فکر میکنن همچه آدمی خله. ولی خب چه میشه کردی؟ اینطوریه بالاخره. حالا خوبه یا بده. اونو باید تغییرش بدی. اگر نه برای خود آدم این تش خبری نیست. هیچ چی نیستش. حالا بله
دیگه سوال زیاد اگه
نمازم بله چش خیلی ما اصلا دو سه تا پایان داشتیم با همونا رو دعا کردیم میتونیم همونا رو دعا کنیم که خدا اون پایان خوبا رو دوباره دعا میکنیم همه اونا رو مستجاب کن به برکت صلوات بر محمد آل محمد آمین من درخواستم اینه که اهتمام داشته باشید به این نکات و به این مطالب گفته شده این سوره هم برای توحید هم برای شناخت خود هم برای معرفت در واقع اجتماعی خیلی سوره مؤثری خدا ما رو از مؤمنین صادق خودش قرار بده به برکت این روز و این سوره هرچی قل در قلب هر کسی هست اون رو از قلبش بزداید ما رو مؤمنین حقیقی مجاهد بی توقع در زندگیمون قرار بده راه درست این ایمان بدون توقع رو به ما نشون بده مواقفی رو که ابلیس و شیطان باعث میشن که موضوع رو اشتباه بفهمیم و باعث میشن موضوع رو غلط متوجه بشیم اینها رو انشالله از ما بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.